بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. و با آرزوی پیروزی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم، انسان مظلوم، بر گرگ های بین المللی. خوب چند دقیقه وقت عزیز شما رو میگنم، امیدوارم اون چه خیر باشد خداوند به زبانم جاری فرماید. به هر حال انسان موجود است آرمون خواه و بزرگ کوچک، غنی و فقیر، عالم و جاهل، متناسب با سطح شعورشون آرمان دارن. قطعا مثل باقی حقایق، حقایق دیگه تعدد ندارد، یکیست. واقعیت هر امر یکیست. بنان علیه، یکیش اگر درست باشد بقیه همه نادرسته. آرمان ها نادرسته. تبرک و تیمون جستم به فقرات دعایی که به عنوان آرمان منتسب به حضرت مهدی سلام الله علیه است. اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه تا آخر دعا. خب پیداست این آرمان استاندارد است و هر کس آرمانشو با این تطبیق بدهد تضمین کرده. بقیه مثل آرمان کودکان است، دیگه فرق نمی کنه هر که باشه. بالاخره یک کودک آرمانی داره، تو خاک بازی می کند و بالاخره تخیلاتی دارد، توهماتی دارد، برای همونا خوشحال میشه، برای همونا گریه میکنه، برای همونا دوست میشه، برای همونا دشمن میشه. کودکه. ولی خب من با سن خودم وقتی نگاه میکنم میبینم خوش به حال کودک. من که کم میارم، خیلی کم میارم. اما به هر حال این تابلو، تابلوی قشنگیست. بالاخره باید و نباید دارد، مجاز و ممنوع دارد. اولش همه بدانیم که آرمان یک انسان کامل این است که راه طاعت خدا برود. اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه. از اینی که از خدا نافرمانی کند بپرهیزد، فاصله بگیرد، مغرور نشه به دو روز زندگی و این تشکیلات و این تشریفات و این صحبت‌های مجازی و این اسماء و القاب، اینا همه همه افکار کودکه. که روز گذشته بخشی داری بانه عرائز رو تقدیم کردم. صدق نیه به همون دلیلی که عرض کردم واقعیات قابل تغییر نیست، در این حالی که از یک واقعه هزارها افسانه کذب میشود ساخت و میسازند، اما واقعیات تغییر نمی کند. حق قابل تعدد نیست، یکیست. در هر شیعی حق مطلب یکیست، بقیه ره افسانه زدند. صدق و نیه یعنی نیت من تطبیق پیدا کند با اون واقعیت امر هر چه است. میگه در رئالیسم این همانی واقع گرایی، بقیه همه مجازند، اسمش هم هر چی میخواد بگذارید، مجاز مجاز است، حق حق است، با این حرف هم تغییر نمی کند. پیش از من شما هم تو دنیا خیلی ها اومدند و خیلی هم به هر حال مغرور بودند، بعدها اون چه بر سرشون آمده محصولشون در عالم دیگه درو میکنن. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. بالاخره این هم آمده مثل حزبا که میشن دنبال یه لیدری میرن، خیال میکنه پیغمبرم از این نوعه. ما هم هستیم. خب باشید نباشید، برای خودتون هستید نیستید، یه منتی نداره که به گردن پیغمبر بندازی. خدا بر تو منت نهاده و تو رو انسان حساب کرده و راهنمایی فرموده، بیایی به کمالی میرسی، نیایی نه پیغمبر نیاز به من داره، نه خدا نیاز به من داره، نه امام صادق به من نیاز داره، من باشم یا نباشم چه فرق میکنه؟ اما این برای من مهم است که از چه پیروی میکنم، آرمانم کجاست. اکرمنا بالهدى والاستقامه. خب این راه رو عرفان الحرمه، حرمه احترام است، مهم. ما یه چیزایی رو مهم میدونیم، یه چیزا رو بی اهمیت میدونیم. خب این تصور منه که این مهم اون مهم نیست. به چه دلیل این مهم است اون مهم نیست؟ بلاخره باید روشن باشد. به چهتی که آرمان خودم رو با امر مهم و غیر مهم تنظیم میکنم، اولویت رو با امر مهم میدم. خب واقعا اون چیزی که من تصور کردم مهم است، خب خوش به حالم. اما اگر کار مهم رو رها کردم دنبال یک توهمات رفتم، همه عمرم رو اینجا ضایع کردم، ضرر نمی کنم. پس شرط اول تابلو رو دیدیم، طاعت خدا و معصیت خدا، این تابلو. خب شرط اولش کارشناسی است و راهشناسی، عرفان الحرمه است دیگه. واقعا اونچه که من خودم بهش متصل میکنم و دل بهش میدم این شایستگی رو دارد که من دل بهش بدم یا ندارد؟ اینا شوخی بردار نیست. خب هر چی که من رو به سعادت نزدیک کند و کارشناسی شده به تعبیر آقا دانش بنیان باشد و قابل قبول است. اما این احساسات و این عواطف و این که باید در جاش مصرف بشه در غیر جاش مصرف میشه و متصل میشه به یک اوهام، یکی اوهام من رو بدبخت میکنه در نهایت. خب تا به حال به یه عمری بود تا به حال یک بار چک کردم واقعا که این آرمون های من استاندارد است یا نیست، یعنی معامله همه عمر دیگه اونجا هیچی جاش نمیگیرد. چه چیزایی رو برای خودم مهم میدونم؟ حالا بنده از دیگران که خبر ندارم، ولی اونچه که خودم گرفتارم سه چیز رو خیلی مهم میدونم. یکی ملک که بشم عمد مالک، درسته؟ عمد مالک بشم، عمدت و تجار بشم، عمده یه فلان بشم، فلان و فلان، ملک. خب یکی بعدن ملک، عنوان، ریاست، شخصیت. در این ساعت قرار بگیرم و چنین شبود و فلان شبود و بهمان شد. همین که دنیا رو اینا ای جنگ ها برای چیه؟ یا برای ملک یا برای ملکه. یه چیز دیگه هم هست، لذت. این جنگ های تو دنیا، این ظلم های تو دنیا، این قتل های تو دنیا، این نحوه های ویرانی های اینا همه به خاطر جنگ سر ملک و ملک و لذته. خب یه بار رو اینا فکر کردم یعنی چه؟ اتفاقا چه بس سلیقه بودم که اینا رو انتخاب کردم. چرا؟ به جهتی که ملک و ملک و لذت واقعیت ندارد. حرف محال میزنم، واقعیت ندارد. قراردادیه ملک، خانه ملک من است، باغ ملک من است، اون نمیدونم شهر ملک من است، واقعا ملک من است. چطور ملک من است؟ واقعیت امر این نیست، ملک من نیست. بلکه حالا در هر سیستمی از سیستم‌های حکومتی ناچار باید چیکار کرد؟ باید یه مسئولیت‌های قراردادی ایجاد کرد که بشه بر اساس اون مدیریت بشه. واقعیت نداره اما باید بر این اساس مدیریت بشه. لازم هم هست، بسیار خوب، سر جا خودش خوب هم هست، اما باور من نشود که من مالک این ملکم. این ملک یک مخلوق مستقلی است، هیچ ربطی به من ندارد. من هم یه مسئول مستقل، یکی عرض که موجود مستقلی هستم، خلقت من ربطی به اون ندارد. او چطور میشه ملک من؟ ملک من نیست. حالا فردا من مردم میگن که آقا رو تو همین ملک خودش دفن کنید، چطور میشه؟ حالا بیا سر قبر من من مالک زمینم یا زمین مالک منه؟ زمین من رو میخورد، استخونای ما رو خورد میکنه، این ملک منه. باورت اومده که این ملکه؟ این جنگ‌ها، این دعواها، این دروغ‌ها، این دادگاه‌ها که این همه پرونده تو دادگاه برای همین است. همه‌شون هم منتظرن که مثلا در فلان تاریخ نوبتش میشه بره و در اونجا به هر حال نظر قاضی محترم رو بگیره. خب انصاف بده، پیش از آنی که قاضی حکم کند که بهتر از قاضی میدوند که حق با کیه و تصرف عدوانی کرده، خودش دوست، دروغگو، شاهد کذب. ببین آرمان من میشود ملک. کاش هیچی میبود، اگه هیچی میبود خیلی خوب بود، اما این معامله ای که من کردم، این آرمان کثیفی که من دارم، این که خیلی افتضاح به بار آورد. بجرد که من برای دروغ گفتم، غصب کردم، زدم، کشتم، ویران کردم، تهمت زدم، بعد چی شد؟ دست من مون؟ هیچ. اگر هیچی می بود که خیلی خوب بود، اما معامله من از مفت خیلی ارزون تره، به جهتی که وزر وبالشو چی کار میکنم؟ با وزر وبالشو چی کار میکنم؟ کاش مفت می بود. اینا هم که حالا چهار تا ملک و اینها به اسمش ثبته، بالاخره یک قیافه میگیرد و برزار کنه، اشتباه میکنه. اینا غرور تو خالص، هیچی توش نیست. اول تابلو فرمود الله مرزقنا توفیقت تا عزت، العزت لله وللرسول وللمؤمنین. او تابلوی طاعت خدا ارزش داره، این ارزش ندارد که. فاصله گرفتن از گناه افتخار است، نه که حالا چند روز که دستش به جایی رسیده هر جنایتی رو داره میکنه. اینا سعادته، این خیره، این آرمانه. کاش آرمان کودک میبود. من از کودکی خیلی کمترم، خیلی کمترم. همینطوره که بودم میروم، هیچ تجدید نظر نمی کنم. دیوانگیست. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. بعد از ما میپرسن چیکارش کردی؟ عقل نداشتی؟ فطرت نداشتی؟ وجدان نداشتی؟ علم نداشتی؟ چه راه تو انتخاب کردی؟ من که پاسخ ندارم، پیش از اینکه به اونجا برسم خودم حکم محکومیت خودم رو امضا میکنم. خب ملکم که بدتر از این است، ملک اسمش بگذار پادشاه، اسمش بگذار نمیدونم فلان، چی میخوام بذار، اسم درد رو دوا نمیکنه. این امارت و این سلطنت و این بدونه عناوین و غیر ذالک که مسئولیت پذیرفتن و حق صغیر و کبیر رو پاسخ دادن، بلا سر آدم در میاره. هارون رشید کار فوری بوده، از رو تختش، از رو حرکت کرد، 5 دقیقه رفت کاری داشت تا برگرده. بهلول اون فقیه، اون عالم، اون شاگرد امام موسی جعفر علیه السلام بلافاصله اونجا نشست، همون جایی که هارون نشسته بود رفت نشست. اون مأمور آمد یک سیلی آبدار به اسرت بود سرزد نشید. هارون هم آمد سر جاش نشست. بعد بهلول خیلی گریه میکرد، از حد یه سیلی 10 برابر بیشتر. هارون گفت خب بالاخره او بد کرده، به شما سیلی زده، ولی این همه داد فریاد گریه که نداره، یه سیلی که همه گریه نداره. گفت من برای سیلی نمیگریم. اه پس برای چی میگری؟ گفت بر تو میگریم. بر من؟ چرا بر من؟ گفت بجرده که من روی این تخت یه لحظه نشستم یه چنین سیلی خوردم، تو که یک عمر اینجا رو نشستی و در سرنوشت مردم کار داری با تو چه خواهند کرد؟ من بر تو میگریم نه بر خودم. باور کنی گریه داره؟ خیال میکنی؟ انهو لیس بل لکه به طعمه ولکنه فی عنقک امانه. فرصتی گرفت کرده، امانتیست که صغیر و کبیر و به هر حال یتیم و فقیر و اینا همه توش حق دارن. بابا و ملک واقعیت ندارد، همونطوری که ملک واقعیت ندارد، او شیء مستقلی است و من ربطی ندارد. ملک هم یه توریست، میگه آقای رئیس، آقای مرؤوس. هیچ کدام به عنوان رئیس خلق نشدن، هیچ کس هم به عنوان مرؤوس خلق نشده. اینها جزء لوازم مدیریت های جامعه بشری است و باید هم باشد، سلسله مراتب است، باید دقیقا رعایت شود، اما نه بر اساس فیس هوا و آرمان های کودکانه، بر اساس مدیریت امر. بلا فردا مشخص خواهد شد که چه رئیسه که مرعوز. ببین اینا واقعیت ندارد، اما آرمان های بزرگی است که این همه ظلمی که تو دنیا میشه مربوط به همین ملک و ملک است. اینا آرمانه، آرمان انسانه. گرگ ها ازش ننگ دارن، بشر که کارش به کجا کشیده. باز یه عده هم ارادت دارن، به او سم میخوابند و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. او وقت میشه لذت. خب با لذت چی میگویی؟ با لذت اینهایی که شما تعبیر به لذت میکنید اصلا لذت نیست. لذت در جای دیگه هست، در موقعیت هم شرح خواهم داد، اما اینا لذت نیست. خب لذت نیست پس چیه؟ اهل فن میگوین اینها رفع علم است. علم با همزه با الف یعنی درد. اینها رفع علم است. شما میگی لذت یعنی چه؟ یعنی اینی که با شکم گرسنه بالا آمده سر غذا نشسته دبخور به اصطلاح کیف میکند، این درد گرسنگی است رفع میشود، نه لذت است. گرسنگی یه درد است، تشنگی یه درد است، باقی لذات همچنین رفع درد است. ولی زاست که وقتی سیر هست به این سفره نگاه میکنه اصلا خوشش نمیاد، روش به او برمیگردونه. دو لیوان آب خورده آدم تشنه، یه لیوان دیگه بخوره بیرون میریزه، بدش میاد، لذت نشه. اینها رفع علم است. اونگهی واقعیتش هرچه هست اونقدر گذراست و نمیماند که شما نمیتونید فرق بگذارید بین این که مثلا دیشب خواب دیدی سر یه سفره با گرسنگی غذا نوشیدن کردید یا دیشب تو مهمانی غذا فرق نمیکنه، اینا مثل خواب میموند. تمام آرمان من بعد در حد یه خواب، در حد یه خواب دیگه چه عرض کنم که برای این لقمه به اصطلاح لذیذ حرام حق صغیر و کبیر و بیوزن و کودک و نمیدونم همسایه و پدر و مادر و همه رو ضایع میکنم که میخوام سر سفره یک لقمه حرام بخورم کیف کنم. آدمی از چنین چیزا کیف نمی کند. لذتی اگر هست در مقام قرب است و او از طاعت به دست میاد. اونقدر اون لذت لذته، اونقدر اون زیباست که حتی مصائب بزرگ دنیا رو در خودش هضم میکنه انسان مؤمن. و همونطوری که در لذت ما اینطور تعبیر میکنیم، در رنج اونطور برای خب پس امام حسین علیه السلام دارد روز عاشورا هرچه به ساعتهای ظهر نزدیک می شد بعد از اون همه داغ و مشکلات و تشنگی میگه رنگ دلارای حسین برافروخته تر می شد، کیف می کرد. این تعبیرش همون تعبیر خواهر بزرگوار زینب کبرا سلام الله علیها است که فرمود ما رأیت الا جمیلا. لذت اونجاست، لذت اونجاست که وقتی قرب به خدا و وصول به حق پیدا می کند اونجا دیگه نه رنج می برد نه از دنیا لذت می برد. چرا؟ چون لذت اونجاست، اون لذتی که امام علی علیه السلام در دعای کمیل الهی حبنی صبرت علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک. از این طرف در بعد نفی اگر آتش دوزخ او رو می سوزد میگه آتش چیزی نیست، اما ترک اون لذت، کدوم لذت؟ لذت قرب، او دیگه نمیشه تحملش کرد. بزرگترین عذاب فاصله با خداست. حبنی صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک. لذت آن است. و الحمدلله شما که به هر حال در مکتب اهل بیت بزرگ شدید، از شیر مادر با ایمان و ولایت شیر خوردید، در دامن پدرهای با ایمان بزرگ شدید، امروز هم به عنوان امین در مسئولیت‌های نظام مقدس جمهوری، عبادتی بالاتر از این نیست، اما خیلی سعی کنید که او فرهنگ نظام اسلامی رو که آرمان‌های الهی است، استاندارد است، در سطح آرمان‌های امام زمان است، اینا رو به مردم خودتون و به مردم دنیا منعکس کنید، منعکس کنید. مهم او پیام این مکتب است. که نمونه یه تمدنش رو ملاحظه میکنید. حالا یه تمدن لیبرال دموکراسی نفرین شده یه غرب است. همه دنیا متاسفانه متاثر از ظلمهای این تفکر شیطانی است. حالا نمونهش حساب کنید که غزه هست و لبنان هست و فلسطین است. اما اون تمدن اسلامی رو که حالا خیلی کمرنگ مختصر مثل کاسبی که یه مش میاره این مستوره نمونه جنسش و کالاش می کالای من این است، این اربعین حسینی علیه السلام این مکتب دیگه، مردم از کنار اتمه دنیا جمع میشن، از هر جا میتونن جمع میشن، اونهایی که نمیتونن یا استعداد و ظرفیت نیست میمونن تو شهر خودشون، تو روستای خودشون، تو کشور خودشون، در هر کشوری که زندگی میکنن. اما به هر حال آرمانش چیه؟ آرمانش این است که مقام داره، موقعیت داره، مال داره، ثروت داره، اما میخواد خودش برسونه اونجا، کفش یک پیاده رو واکس بزنه. این مهمه. یه لیوان آب دست یه تشنه بده، خدمت کنه، خدمت به بندگان خدا کند، خدمت به انسان کند، که انشاءالله با وجود پربرکت شما مسئولین ارزشمند، باید پیام کار شما، عمل شما، اخلاق و برخورد شما باید اینا باشد، یعنی آرمانهای امام زمان باشد. چرا؟ به جهت صاحب این حکومت اصلش امام زمان است، آقا نایب عامن که مبتنی بر مبانی هم کلامی و عقیدتی و هم بحث‌های فقهی، از هر دو جهت بالاخره این مطلب استوار است. اما صاحب اصلی بر حکومتی که شما مأموریت دارید در هر بخشی، این مربوط به امام زمان است. هر لحظه حساب کنید که امام زمان علم و احاطه دارد، شما رو تحت نظر دارد، به شما عنایت دارد. این پرونده های ما هفته دو روز هم به صورت خاص از دید امام زمان می گذرد که عنایت دارید. ما بخشی از مفاهیم رو درست نمی دونستیم درک کنیم. این زندگی پس از زندگی که آمد، مسئله این که چگونه میشه اطلاع پیدا کرد، در سیستم کلاسیک و در سیستم عرفی ما نیست، از اون نوع است. یعنی احاطه علمی برای انسان کاملی طوریست که به هر جا توجه کند اون قضیه رو با تمام ابعادش میبیند. امام زمان ما رو میبیند، که گفتم این مسائل امروز حل شده است در تجربه های نزدیک به مرگ. انسان در عالم عربشت که ورود به عالم برزخی حالت پیدا می کند، حتی بشر عادی، تا چه رسد این که انسان کامل باشه. وقت شما را گرفتم، اما دعاگوی همه تون هستم انشاءالله که سرفراز باشید در دنیا و آخرت. سلام و بیست.